ساعت 5 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. به گزارش رویترز، ایران برای خرید هواپیماهای ایرباس و بوئینگ با یک مؤسسه اعتباری دولتی بریتانیا در حال مذاکره است. مناظره نهایی دو نامزد ریاست جمهوری فرانسه چهارشنبه شب برگزار شد. و رئیس FBI از اعلام خبر تحقیق در مورد ایمیل های هیلاری کلینتون دفاع کرد. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی خبر داد که جمهوری اسلامی ایران برای تأمین اعتبار خرید هواپیماهای ایرباس و بوئینگ با مؤسسه اعتباری دولتی بریتانیا در حال مذاکره است. اصغر فخریه کاشان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، به خبرگزاری رویترز گفته است مؤسسه اعتباری صادرات دولت بریتانیا یا UKEF پیشنهادی برای تأمین هزینه خرید تعدادی ایرباس به ایران ارائه کرده و ممکن است برای خرید هواپیماهای بوئینگ هم پیشنهادهایی بدهد. وی گفت این پیشنهادها در دست بررسی است. مؤسسه UKEF و شرکت‌های ایرباس و بوئینگ از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. به گزارش رویترز، شرکت هواپیمایی هما برای خرید بیش از 180 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس و بوئینگ با کمبود پول و اعتبار روبروست و پول سفروند ایرباسی را هم که تا به حال تحویل گرفته به طور نقد پرداخت کرده است. پس از توافق اتمی همان برجام، تحریم فروش هواپیماهای مسافربری به ایران لغو شد. مناظره نهایی تلویزیونی بین دو نامزد ریاست جمهوری فرانسه، مارین لوپن از حزب راستگرای افراطی فرانسه و امانوئل مکرون کاندیدای جنبش نوبنیاد بپیش، شامگاه چهارشنبه برگزار شد. این مناظره که 150 دقیقه به طول کشید و حدود 20 میلیون بیننده داشت، بیش از بحث بر سر برنامه‌های دو طرف با طعنه و پرخاش و اتهامات متقابل دو کاندیدا همراه بود. بر اساس یک نظرسنجی، 63% از بینندگان امانوئل مکرون را برنده این مناظره دانستند. دو نامزد ریاست جمهوری فرانسه عمدتاً بر سر عملکرد اتحادیه اروپا، واحد پولی یورو، مبارزه با بیکاری، تهدید تروریسم، کنترل مهاجرت و مسائل اقتصادی اختلاف نظر دارند. دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه میان مارین لوپن و امانوئل مکرون روز یک شنبه هفتم ماه می برابر با 17 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. و رئیس FBI از اعلام خبر تحقیقات مجدد در مورد ایمیل های هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات، در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016 دفاع کرد. جیمز کامی، مدیر پلیس فدرال آمریکا FBI، روز چهارشنبه گفت چنانچه انجام این تحقیقات را به اطلاع عموم نمی رساندند، مرتکب پنهانکاری می شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کامی که در کمیته قضایی مجلس سنا سخن می گفت، افسود تصور اینکه اعلام انجام این تحقیقات به نوعی بر نتیجه انتخابات تأثیرگذار بوده، به گفته وی چندشاور است. درست چند روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور آمریکا، FBI اعلام کرد تحقیقات مجدد در مورد استفاده خانم کلینتون از ایمیل های شخصی برای امور دولتی را آغاز کرده است. این در حالی است که رئیس کمیته قضایی مجلس سنا می گوید عملکرد FBI بحث برانگیز بوده است. ساعت 5:04 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. همکارم آرش حسنی باز اینجا در کنار من هست تا آخرین خبرها و جزئیات مربوط به انفجار در معدن در استان گلستان رو به اطلاع ما برسونه. آرش، آخرین جزئیات چی هست؟
همونطور که پیشتر هم گفته شده بود و از ابتدا حد زده می شد، آمار محبوس شده ها بیشتر از 35 نفر یا 36 نفر همچنان همون آمار اعلام میشه و تخمین بالاتری زده نمیشه. تا اینجای کار 22 پیکر از پیکرهای جانباختگان معدنچیان خارج شده و فکر میکنند که 6 تا 13 معدنچی دیگر در انتهای تونلی که ریزش کرده بعد از انفجار وجود داشته باشه که تلاش دارن میکنند بر اساس آخرین خبرهایی که آمده در 1500 متری عمق نمیشه گفت چون که معدن افقی هست اما در دوری 1500 متری هستند. گفته میشه که اونها در 1800 متری یعنی 300 متر دورتر بعد از این آوارها محبوس شدند. اتفاق خبر جدید دیگری که آمده این هست که هیئت مدیره معدن آزادشهر از سوی وزیر صنعت معدن تجارت احضار شدند که توضیحاتی رو بدن. پیام‌های تسلیت بسیاری اومده از رهبر جمهوری اسلامی ایران تا حسن روحانی رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر خارجه، بیژن زنگنه وزیر نفت و سایر مسئولین و مقام‌های دیگه. همچنین آقای روحانی معاون اول خودشون آقای اسحاق جهانگیری رو مسئول پیگیری این پرونده کردن و خواستار جبران خسارت ها شدن. پیام های تسلیتی رو هم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای بازمانده های این اتفاق و این حادثه منتشر کردن.
آرش، مثل این که در خبرها به جزئیات چگونگی وقوع این انفجار اشاره شده؟
دلیل اصلی اونطور که گفته میشه هم کارشناسان معدن هم تایید میکنند انباشت گاز متان و گرد زغال و گاز مونوکسید کربن هست در که اتفاق معمولی است در معادن زغال سنگ و بعد از این انباشت که اتفاق افتاده گفته میشه که لوکوموتیوی که زغال سنگ رو خارج می‌کرده از این معدن و از این تونل خاموش میشه در اواسط تونل و به جای اینکه کشنده‌های این لوکوموتیو رو به بیرون معدن انتقال بدن که اونجا دوباره تعمیر بشه یا روشن بشه، باتری از بیرون آورده میشه داخل معدن و تلاش می‌کنن که باتری به باتری بکنند و این اتصال باتری به باتری منجر به جرقه‌ای میشه که انفجار رو به وجود آورده و باعث ریزش معدن و گیر کردن یه تعداد از معدنچیان و البته همون انفجار اولیه هم تعدادی رو کشته.
آرش، جزئیاتی هم منتشر شده از زندگی و کار این کارگران، از میزان حقوقشون، بیمهشون، آیا جزئیات بیشتری داری؟
نکته جالب توجه در اخبار که منتشر شده از جمله همین خبرهایی که راجب بیمه و راجب حتی تعداد راجب مالکیت معدن و اینها منتشر شده، صف‌بندی خبرگزاری ها و منابع خبری در ایران بر اساس صف‌بندی های سیاسی است. یعنی مثلا خبرگزاری‌های منتقد دولت از اون ابتدا میگفتن که دولت صاحب و مالک این معدن هست، در حالی که خبرگزاری‌های موافق دولت یا مقابل این جریان خبری در آوردن و اعلام کردن که این معدن خصوصی است و از قضا مالکیتش در انتها میرسه به مجموعه‌های وابسته به بسیج. یکی از خبرهایی که دچار همین صف‌بندی شده بحث حقوق معوقه این کارگران هست که در خبرگزاری‌های منتقد گفته میشه که 7-8 ماه و حتی بیشتر اونها حقوق نگرفتن. در مقابل خبرگزاری های موافق دولت میگن که اینطور نیست و یک دوره 5-6 ماهه این معدن فعالیت نداشته که بخشی از معوقه ها مربوط به اون دوره فعالیت نداشتن اون هست. اما چیزی که مهرس هست این که این معدنچیانی که در این معدن کار میکردند بیمه حادثه و بیمه مسئولیت نداشتن و این ظاهرا مهرس هست در بین تمام منابع خبری. اما وزیر کار گفتن که تا زمانی که این معدن آغاز به کار بکنه، چون یک دوره 6 ماهه ممکنه که تعطیل باشه، گفتن که کارگران حقوقشون رو از وزارت کار خواهند گرفت.
ولی آیا به خانواده هاشون چیزی پرداخت میشه بابت خسارتی که حالا متوجهشون شده؟
در همون گفتگویی که آقای علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی راجع به برقراری حقوق زنده ها کارگران زنده این معدن انجام دادن، گفتن که همین هفته وعده دادن که مستمری جانباختگان این اتفاق برقرار میشه برای خانواده هاشون.
بسیار ممنونم. آرش حسنیا بود با آخرین جزئیات و اخبار مربوط به انفجار در معدن یورت در آزادشهر در استان گلستان.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آقور برده. انتخابات ایران.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه دار با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش میاره.
اگر اطلاعات و جزئیات بیشتری در رابطه با سرنوشت معدنچیان محبوس در معدن آزادشهر هم به دستمون برسه، حتما اون رو در اختیارتون قرار میدیم در بخش‌های دیگر خبری. اگر در این رابطه نظری دارید، صحبتی دارید، حتما با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. اما به یک گزارش دیگه بپردازیم. به دنبال افزایش شمار پناهجویان ایرانی و دیگر کشورهای مسلمان که به دین و آیین مسیحیت پیوستند، اداره کل امور پناهجویان و مهاجران آلمان اعلام کرده از این پس برای رسیدگی به تقاضای این گونه متقاضیان سختگیری بیشتری اعمال میشه. مقام‌های این اداره بر این حدس و گمانند که پناهجویان مسلمان برای دریافت پناهندگی وانمود میکنند که در کشورشون یا در کشور آلمان مسیحی شدند. در این باره بیشتر بشنوید در گزارشی از شهرام میریان.
در پی تجسس همزمان چند مکان در 8 ایالت آلمان، دو قاچاقچی انسان که از قرار معلوم پناهجویان ایرانی را به آلمان می آورده بازداشت شدند. این دو قاچاقچی که هویتشان اعلام نشده، گفته می شود برای آنکه پناهجویان ایرانی درخواستشان سریعاً در آلمان پذیرفته شود، آنها را راهنمایی کردند که در تقاضاهایشان خود را به عنوان کسی که در ایران به دین و آیین مسیحیت پیوسته معرفی کنند. به نوشته سایت خبری مجله اشپیگل، این مورد تازه انگیزه‌ای به دست اداره کل امور پناهجویان و مهاجران آلمان داده تا با کمک پلیس فدرال ابعاد سوء استفاده از درخواست پناهندگی در این کشور را مورد بازبینی قرار دهد. به این ترتیب از این پس هر پناهجوی ایرانی، افغان و یا از دیگر کشورهای مسلمان نمیتواند به راحتی در برگ تقاضای پناهندگیش قید کند که به خاطر مسیحی شدن به آلمان آمده. به گفته مقام‌های اداره کل پناهندگان، تنها با ارائه برگه‌ای که نشان دهد پناهجو پیش از این غسل تعمید انجام داده و مسیحی شده کافی نیست، بلکه او باید به نحو قابل قبول و قانع کننده‌ای ثابت کند نوکیش مسیحی است. اداره کل پناهندگان آلمان در اطلاعیه‌ای که در اختیار سایت خبری مجله شپیگل گذاشته، خبر از رد تقاضای پناهندگی 8 ایرانی و افغان داده که در درخواست پناهندگیشان قید کرده بودند مسیحی شدند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی و افغان در برلین، در این باره اینطور به ما گفته.
اینکه پناهجویان ایرانی و افغانستانی در رابطه با مسئله مسیحیت دروغ میگن خوب بایستی مشخص بشه. من زیاد راجع به افغانستانیایی که به دین مسیحیت میپیوندن آمار دقیقی ندارم، ولی میدونم تعداد ایرانی ها زیاد. بعدش هم میدونیم کلی از اینها جواب رد میگیرن، در مرحله اعتراض و جلوی دادگاه اداری میبرن. در مصاحبه پیشینم گفته بودم که امسال سال سختی برای پناهجویان خواهد بود، این شامل حال ایرانی ها و افغانستانی ها هم خواهد شد. اداره امور پناهندگان سختگیری ها و مسائل دیگه ای رو در این مصاحبه ها وارد خواهند کرد. یعنی کسایی که به پرونده خودشون چه مسیحیت، چه سیاسی، چه جنسیتی و و و احاطه کامل نداشته باشند و جزئیات رو نتونن خوب بیان بکنن، حتما با مشکلات جدی مواجه خواهند بود. این مسئله ایه که امسال به ویژه با درخواست وزیر کشور آلمان آقای دمزیر باعث دقت بیشتری در رابطه با مصاحبه ها انجام بشه. این روند در سیاست پناهندگی آلمان قابل مشاهده است. کسایی که میان باید از آمادگی بالاتری حتی نسبت به سال گذشته برخوردار باشند.
حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایران یا افغان در برلین در پایان این گفتگو به افزایش قابل توجه شمار پناهجویان ایرانی در آلمان هم اشاره کرده و گفته در سال گذشته میلادی نزدیک به 27,000 پناهجوی ایرانی وارد آلمان شده که این شمار از وقوع انقلاب اسلامی در ایران به این سو بی سابقه بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.